بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درس این جلسه در زمینه احکام میم ساکن است. به حمد الله احکام نون ساکن و تنوین به پایان رسید. امیدوارم که عزیزان شنونده مطالب مربوط به احکام نون ساکن و تنوین رو خوب فهمیده باشند. اما احکام میم ساکن، هنگامی که میم ساکن قبل از 28 حرف زبان عربی قرار بگیرد سه حکم دارد. در احکام نون ساکن و تنوین عرض کردیم که 4 حکم هست، ولی در احکام میم ساکن سه حکم وجود دارد. حکم اول ادغام، حکم دوم اخفا و حکم سوم اظهار. اول به تشریح حکم ادغام می پردازیم. هرگاه میم ساکن قبل از میم دیگری قرار گیرد، میم ساکن در میم دوم ادغام می شود. مانند این مثال: لکم ما کسبتم، که پس از ادغام می‌خوانیم لکم ما کسبتم. باز مثال می‌زنم: رب بهم من. اینجا باز میم ساکن داریم که بعدش میم متحرک قرار گرفته، لذا پس از ادغام به این صورت خوانده می‌شود: رب بهم من. مثال سوم: کم من. در صورت ادغام میخوانیم کم من. اگر خاطر شریف شما عزیزان شنونده باشد، در درس 12 که موارد غنه را میشمردیم بیان شد که مورد اول نون و میم مشدد است. وقتی میم ساکن در میم بعد از خود ادغام شد، خب مشدد می گردد، لذا غنه بیشتری پیدا می کند. بنابراین وقتی قاری قرآنی خواست میم رو به صورت مشدد و ادغام شده تلفظ کند، باید غنه آن رو هم رعایت کند. خب مقدار غنه در ادغام میم ساکن در میم متحرک چقدر هست؟ جواب این است که مقدار غنه برابر 2 حرکت است و قبلا گفته شد که هر حرکت برابر است با مدت زمان خم شدن 1 انگشت به کف دست. با توضیحی که داده شد، یک بار دیگر مثالهای بالا رو بنده می‌خوانم، شما هم تکرار بفرمایید. انشالله که آماده هستید. لکم ما کسبتم، رب بهم من، کم من. اینجا حکم ادغام به اتمام رسید. خب حکم دوم عرض شد حکم اخفا هست. اگر میم ساکن قبل از حرف با قرار بگیرد اخفا می شود. هر جای قرآن دوستان شنونده وقتی قرآن می خوانند دیدن میم ساکن هست، بعدش حرف با قرار گرفته، باید میم ساکن رو نزد حرف با اخفا کنند. این که می گوییم اخفا کنند به این معنا که میم ساکن نباید کاملا اظهار بشه، بلکه به صورت اخفا شده تلفظ بشه. به این مثال عنایت بفرمایید: کنتم بهی، کنتم بهی. در این حال صدای میم ساکن به صورت غنه و به میزان 2 حرکت امتداد پیدا می کند. یک بار دیگه این مثال رو می خوانم، شما عزیزان هم تکرار کنید. کنتم بهی. خب توجه فرمودید که صدای میم ساکن به صورت غنه، یعنی در حالی که صدا هم از ناحیه دهان و هم از ناحیه بینی شنیده میشد، صدای میم ساکن به میزان دو حرکت امتداد پیدا کرد. خب باز به تلفظ میم ساکن نزد حرف با در این عبارت قرآنی توجه کنید. ببینید این عبارتی رو که بنده میخوانم چند مورد این قاعده به کار رفته. توجه کنید. انحکم بینهم بما. خب اینجا میم ساکن که بعدش حرف با به کار رفته باشه چند مورد بود؟ بله دو مورد بود. یکی در انحکم، اینجا میم ساکن داریم، بعدش کلمه بینهم، بنابراین بعد از میم ساکن حرف با قرار گرفته بود. باز مورد دوم بینهم، اینجا هم میم ساکن هست، بعدش کلمه بما می باشد که باز حرف با قرار گرفته بعد از میم ساکن. مثال دیگری می زنم. یوم هم بارزون. بسیار خوب، به نظر می رسه که با توضیحاتی که دادیم دوستان عزیز شنونده متوجه چگونگی اخفای میم ساکن نزد حرف با شدن. فقط به عنوان تذکر خدمت شما عرض می کنم که هنگامی که میم ساکن رو می خواهید نزد حرف با اخفا کنید، لبها کاملا نباید روی هم قرار بگیرید. خب به این اخفا، یعنی اخفای میم ساکن نزد حرف با، اخفای شفوی هم گفتند. چرا؟ برای اینکه هر دو حرف میم و با به وسیله لبها تلفظ می شوند، به وسیله لب تلفظ می شوند که عرب به لب می گوید شفا. به همین مناسبت این اخفا رو بهش اخفای شفوی هم گفته شده است. کلمات زیر رو که به عنوان تمرین انتخاب شده بنده می خوانم، شما عزیزان هم با من تکرار کنید و سعی کنید قاعده اخفا رو اجرا کنید. انشالله که آماده هستید. شروع میکنیم. ترمیهم بحجارت و کلبهم باسط و کنتم بآیاتی. خب امیدوارم که حکم دوم هم مورد نظر دوستان قرار گرفته باشد. رسیدیم به حکم سوم از احکام میم ساکن که چه حکمی هست؟ حکم اظهار. احسنتم. خب هرگاه میم ساکن قبل از 26 حرف دیگر الفبا قرار گیرد، در واقع به استثنای حرف میم و با، کاملا اظهار می شود و به صورت معمولی تلفظ می شود. به این میگن حکم اظهار. به این عبارت گوش بدید. ام ابرمو امرا. اینجا دو مورد میم ساکن قرار داشت که بعدش یکی از 26 حرف الفبا قرار گرفته بود. ام میم ساکن هست، بعدش کلمه ابرامو قرار گرفته، بنابراین بعد از میم ساکن همزه قرار گرفته. لذا توجه دارید که ما میم رو اظهار کردیم. باز در کلمه امرا حرف میم ساکن هست، بعدش را قرار گرفته، لذا میم کاملاً اظهار شد. باز مثال میزنم. الحمدو الحمدو، اینجا هم میم ساکن هست، بعدش دال که یکی از اون حروف 26 گانه هست قرار گرفته، به این خاطر میم ساکن چی شد؟ اظهار شد. این حکم نیاز به تمرین زیادی نداره، لذا دیگه تمرین نمی کنیم، ولی یک نکته مهم در اینجا داریم که امیدواریم عزیزان قرآن دوست به این نکته عنایت کافی داشته باشن. خب اون نکته چی هست؟ اینه که در تلفظ میم ساکن قبل از دو حرف واو و فا باید دقت نمود تا حرف میم ساکن به خوبی تلفظ و اظهار بشه. خب یعنی چه به خوبی تلفظ و اظهار بشه؟ چون بعضی اوقات دیده شده برخی از افرادی که قرآن میخوانند میم ساکن رو نزد دو حرف واو و فا ادغام یا اخفا میکنن که این صحیح نیست و اشتباه هست. مثلا به این صورت، به این عبارت عنایت بفرمایید: علیهم ول. اینجا حرف میم ساکن هست، بعدش حرف چی قرار گرفته؟ حرف واو. دیده شده بعضی ها اینجا میم رو در واو ادغام میکنن، مثلا میخوانن علیه ول، این درست نیست. یا اینکه میم رو در نزد واو و یا فا اخفا میکنن. به این مثال عنایت بفرمایید: و هم فیها. به صورت اشتباه چنین میخوانن: و هم فیها. این هم درست نیست، باید هنگام قرائت قرآن پرهیز کرد. باز دیده شده بعضی ها میم ساکن رو نزد دو حرف واو و فا این بار حرکت میدن. میم ساکن هست، نباید حرکت پیدا کنه، اما بعضی ها به لحاظ این که میخواهند میم رو کاملا اظهار بکنن یه مقدار تحریکش میکنن، یک صدای زایدی درش ایجاد میکنن که باز این هم اشتباه هست. دو مثالی که خواندم دوباره میخوانم، منتها به این صورت که میم ساکن تحریک شده و حرکت پیدا کرده. توجه کنید: علیهم ول. این غلط هست. یا و هم فیها، این هم باز غلط هست. میم ساکن به هیچ وجه نباید نزد دو حرف واو و فا حرکت پیدا کنه. علت این که روی این نکته تأکید شد برای این هست که در نماز هم یک مورد داریم که میم ساکن هست، بعدش حرف واو قرار گرفته. در سلام نماز، سلام آخر چی هست؟ عبارت السلام علیکم و رحمت الله. این رو بعضی از نمازگزارها باز شنیده میشه، مثلا میخوانند السلام علیکم و رحمت الله. اگر میم ساکن به قدری تحریک بشه که از اون صدای حرکتی شنیده بشه، این باعث اشکال پیدا کردن نماز میشه. باید میم ساکن فقط به صورت ساکن خوانده بشه. به این صورت توجه بفرمایید: السلام علیکم و رحمت الله. به این صورت. خب این هم از توضیح مهم و نکته مهمی که قرار بود خدمت شما عرض کنیم. خب اینجا درس امروز ما به انتها رسید، در حالی که میخواهم خدمت شما عرض کنم حال که احکام نون ساکن و تنوین و احکام میم ساکن به نظر شما عزیزان شنونده رسیده است، مجدداً تأکید میکنم که رعایت قواعد مربوط به این موارد، یعنی احکام نون ساکن و تنوین و احکام میم ساکن، در قرائت قرآن حائز اهمیت زیادی هست. لذا عزیزان سعی کنند در منزل تمرین کنند. اگر نوار قراء مشهور قرآن خدمت شریفشون هست، اینها رو گوش بدن و دقت کنند که این احکام رو قراء مشهور به چه صورت رعایت می کنند. عرض شد احکام نون ساکن و تنوین و احکام میم ساکن رو، خصوصا اخفاها رو خوب گوش بدید، ببینید که قراء محترمی که قرآن رو صحیح می خوانند به چه صورت این قواعد رو رعایت می کنند. ضمناً اگر بتوانید یک وقتی رو قرار بدید در جلسات قرآنی که اساتید محترم تجوید داره می کنند شرکت کنید و قرائت خودتون رو به اونها عرضه کنید، این کار بسیار پسندیده است، زیرا باعث میشه که شما قرآن رو در جلسات بخوانید، استاد محترم اشکالات شما رو گوشزد بکنه و آهسته آهسته این اشکالات رو برطرف کنید. بعد یک روزی میرسه که میبینید وقتی قرآن رو میخوانید، حتی نزد اساتید محترم و بزرگوار از شما ایراد و اشکال نمیگیرن. خداوند رو قسم میدهیم به ساحت مقدس قرآن کریم که ما را در دنیا و آخرت قرین و همراه قرآنش قرار بدهد.